تقدیم به پیشگاه یگانه دوران، قطب عالم امکان، سلطان زمین و زمان، عقبه نور اطرت و قرآن، مولانا صاحب الزمان، صلوات بلند بفرستی. اللهم صل على محمد وعلى آله. و هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها، صلوات مهدی پسند بفرستی. خب باید تبریک عرض بکنیم ایام ماه ربیع الاول رو، و چون به هر حال ماه ربیع ماهی است که سهم زیادی در شادی داره، هرچند که شهادت امام عسکری علیه السلام همین تقریبا هفتم هشتم ماه ربیع الاول هست، و اینکه اول دوم ربیع هم بالاخره مصادف شده با یه اتفاقی که دل شیعه رو به درد آورده، اما به هر حال مجموعه ماه ربیع ماه شادیه، دستور هم دستور به شادیه، و وقتی که دستور اهل بیت به شادی هست خیلی هم دیگه ما نباید کاسه داغ‌تر از آش بشیم برای عزاداری و بعضی از ایامی که بالاخره خودمون درست کردیم، گاهی غفلت کردیم، گاهی از شدت ارادتمون بالاخره اومدیم یه ایامی درست کردیم و بازم یه دههی درست کردیم بعد از ماه صفر، و باز دوباره به عزاداری و اینها. بعضی ها این کارا رو میکنن که خیلی مناسبت نداره دیگه، وقتی خودشون میفرمایند ما هم باید اطاعت امر داشته باشیم. به جای خودش تو ایام فاطمیه به اندازه کافی ما عزاداری میکنیم، اما ماه ربیع رو باید بیشتر به شادی اختصاص داد، هرچند که بالاخره ما تو جلساتمون هیئت هفتگی داریم، هیئت ماهیانه داریم، بالاخره دوره هم که ما جمع میشیم اول و آخر روزه و گریه است دیگه. همون که این رو یه عنوان خاص بهش بدیم و ایام مثلا محسنیه بگیریم و اینها، این خیلی جا نداره، به خاطر اینکه نه سفارشی هست، نه در سیره اهل بیت ما همچین چیزی میبینیم، نه در سیره بزرگان از علمای عامل، و این خودش شده یه دستاویزی برای سوء استفاده ید. خلاصه ماه ربیع رو باید تبریک عرض بکنیم که میگیم، و هفته بسیج رو باید تبریک عرض بکنیم که عرض میکنیم، و پیروزی نهایی بر داعش رو هم باید تبریک بگیم که خیلی این نکته مهمیه. من و شما اینجا نشستیم و نمیدونیم واقعا چه اتفاقی افتاده. این واقعا از یکی از نقاط عطفی است که ما شاید مثلا بعضی ها با انقلاب اسلامی و اینها یه تعاویری داشته باشن که همش درسته، اما واقعیت اینه که این یه قدم به سمت ظهوره. به اعتقاد بنده پیروزی بر داعش، حرکت بر علیه داعش، فهم این که ما باید بریم یه جایی خارج از کشور خودمون با یه مجموعه بجنگیم و بعدش هم پیروز بشیم قدرتمندانه، زخم زبونم بخوریم، حرفم بهمون بزنن، شهیدم بدیم، جانبازم بدیم، نمیدونم بچه یتیمم رو دستمون بمونه، اما محکم بایستیم پای این مطلبی که میفهمیم، این مطمئن باشید که یه قدمی به سمت ظهوره، خصوصا این که نتیجه هم توش بگیریم. بعضی وقتا شما میفهمی با بصیرت هم یه حرکتی میکنی اما نتیجه نمیگیری. نتیجه گرفتن خودش یه قدم بزرگه، این خودش نشون دهنده اینه که آقا ما این کاره ایم، هم میفهمیم هم میتونیم. این خیلی مهمه و این جای تبریک بزرگ داره، جای شکر بسیار بسیار عمیق داره. بارها باید شکرن لله بگیم، بارها باید الحمدلله بگیم، دورهای تسبیح باید هی الحمدلله بگیم، نمازهای شکر باید خونده بشه. واقعا ما نمیدیم چه اتفاق عظیمی افتاده. حالا بماند تحلیل سیاسی و اینها نمیخوایم بکنیم، اما سوره صف در قرآن یه نکاتی داره که به نظر میرسه یه نگاه کلی به این سوره بکنیم خوبه. اولا بسم الله الرحمن الرحیم، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. با تسبیح شروع میکنه، میگه بابا بدونید که همه عالم داره تسبیح پروردگار رو میگه، خدایی که عزیزه، صاحب عزت و حکیم. معمولا توی این سوره ها وقتی ما ورود میکنیم و میخوایم بخونیم خیلی جدی نمیگیریم سبح لله ما فی السماوات و الارض رو، حالا دارن تسبیح میکنن. انقدرم شنیدیم خیلی هم تفسیر نشنیدیم، ما همه موجودات دارن تسبیح میکنن. اما خود این نکاتی که خدا در قرآن میفرماید، بعدم صحبت از عزت میکنه، یه جورایی یه کنایه‌ای به انسانه که باشی نباشی عالمی هست که داره تسبیح میکنه. این مدلش رو توی سوره حج خدا به ما یه کنایه‌ای زده که یه آیه هم هست که حالا یه سجده‌ای هم داره، فهمید که همه عالم دارن سجده میکنن برای خدا، سجده میکنن برای خدا. اسم میبره، میگه این موجودات، چند تا مخلوقات رو اسم میبره، بعد میگه و انسان. یعنی شما سجده میکنید، عالم هم داره سجده میکنه، خیلی به سجدتون ننازید. عزیز بودن خدا و این تسبیحی که عالم داره میکنه اگر کسی باور بکنه، خیلی برای خدا دیگه سر بلند نمیکنه متکبرانه حرف بزنه، سر میاد پایین. ما زمانی با خدا دعوا داریم، زمانی با خدا از خدا طلب کاریم، زمانی به خدا هی چیزی یاد میدیم، چرا این کار نمی کنی؟ چرا اون کار؟ تو باید این کارو میکردی خدا. به نظر من به خدا شروع میکنیم تدریس کردن. زمانی با خدا این مدلی مواجه میشیم و به خدا درس میدیم، میگیم اصلا به نظر من این مدل خدایی اشتباهه، الان باید اسلام عالم رو گرفته باشه، منم پولدار باشم، زنم هم مهربان باشه، بچه‌هام هم سر به راه باشن، یه ماشینم هم زیر پام باشه، همه چی ردیف باشه، معلوم باشه تو خدایی. کی من این مدلی با خدا مواجه میشم؟ زمانی که این تسبیح عالم رو نمیفهمم و فکر میکنم خودم الان یه کاره ای هم، من الان دارم بندگی میکنم. خدا میگه که بندگی شما کنار تسبیح همه عالم هیچی نیست. بعدم و هو العزیز الحکیم، عزت ما معلومه که من عزت رو خوب نفهمیدم. این خطبه قاصعه امیرالمؤمنین رو همون عبارت اولش رو یه نگاهی بکنید، چون معمولا خطبه قاصعه هم که خونده میشه تو درد و دلهای امیرالمؤمنین اون حمد اول گم میشه. الحمد لله الذي لبس العز والكبرياء. به به به، حمد مخصوص اون خدایی است که لباس عزت و کبریا پوشیده. واختارهما لنفسه دون خلقه، عزت و کبریایی رو مختص خودش قرار داده، نه مخصوص خلق، فقط مال خودش. یه جایی به یه کسی، اگر کسی هم عزتی داره یا یه برو بیایی پیدا میکنه، خدا یه خورده بازیش داده. و الا واختارهما لنفسه، عزت و کبریایی رو، این لباس رو فقط مخصوص خودش قرار داده و بس. اینو مگر بفهمم، همین یه کلمه رو بفهمم بنده خدا شدم دیگه. تعقیبات نماز عصر میخونیم همتون دیگه همیشه، و اسألهو توبتا عبدن، من از تو توبه میخوام، توبه کی؟ عبدن زلیلن زلیل، سرم پایین، زلیلی که تو دلش هم بد و بیرا بهت نمیگه، زلیلن خاضع، سر پایینه. خیلی من کوچیکم و زلیلم در مقابل تو خدا، اما بعضی وقتا تو دلم شروع میکنم با خدا دعوا کردم، میگم خب تو زورت زیاده، من زلیلم دیگه، چیکار بکنم؟ اگه دستم بهت میرسید میدونستم چیکار کنم، ولی زورت زیاده، دستم هم بهت نمیرسه. اما زلیلن خازه، میفهمم که زلیلم، سرم پایینه، عزت مال توه، همه عالم دارن تسبیح تو رو میگن و تو هم عزیزی. من هم حالا یه سجده کی هم میکنم این وسط مسطا، اما حتی به کیفیت موجودات عالم هم نیست، چون من همین نمازی هم که میخونم جای دیگه هم. او به اندازه خودش میفهمه، ولی من به اندازه خودم نمیفهمم چی کار دارم میکنم. اگه بفهمم از او بالاترم، و الا اونا از ما جلوترم، به خاطر اینکه من الله اکبر تو نماز میگم میرم دیگه، برای خودم یه سیری دارم تو السلام علیکم و رحمت الله نماز بخوندم. خب من خیلی از همه موجودات عالم از اون سنگی که داره تسبیح خدا رو میگه عقبترم فعلا، به خاطر اینکه او به اندازه سنگ بودنش میفهمه داره چیکار میکنه، ولی من به اندازه آدم بودنم نمیفهمم برای کی دارم عبادت میکنم، چی دارم میگم. از اون درخته، از اون توتیه، از اون نمیدونم فرشته، از اون خورشید، از اون آسمان، از همه اینها. توبت عبد دلیل، زلیلی که خاضعه، نه زلیل پر رو. بعد فقیر، بعد باعث، فقیر بینوا، باعث بیچاره، مسکینن، مستکینن، مستجیرن. اینا رو همه رو تو تعقیبات نماز هست میگید دیگه، میگی من فقیرم، بیچارم، مسکینم، مستکینم، مستجیرم. دیگه بیشتر از این واژه نداشتم بگم، و الا همه رو میگفتم. لا یملک لنفسهی نفعا ولا ضرا، من نه به خودم میتونم نفعی برسونم، نه میتونم ضرری از خودم دفع کنم، هیچی مالک نیستم، هرچی از توی. من نه قدرت دارم چیزی رو از خودم دفع کنم ضرری رو، نه قدرت دارم سودی برای خودم کسب بکنم. لا یملک لنفسهی نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. این مدلی با خود حرف میزنه معصوم علیه السلام. فهم این که عالم داره خدا رو تسبیح میکنه و خدا صاحب عزته و منم این ویژگی ها رو دارم، این منو عبد میکنه. توبت عبد ذلیل، و الا می جنگم تا آخر عمرم با دنیا و با مردم و با خدا و با قضا و قدر و با همه چی شروع میکنم جنگیدن که یه جایی بالاخره من خودم را اثبات کنم، آخرم میبینم نمیفهمم بندگی یعنی چی. این آیه اول خیلی مهمه که شالوده تمام سوره است. بعد یه چند تا آیه داره که اونا رو فعلا نمیخونم، میاد جلوتر میگه که میخوام قدرت خدا رو اول بگم بعد بگم لابلا گفته حالا شما چی کار کنید. بعد جلوتر میاد تو آیه مثلا 8 و 9 میگه که یریدون ایوت فعون نور الله به افواههم و الله متم نوره، خدا نور خودش رو تموم میکنه، ولو کره هل کافرون. یه عده میخوان با دهانشون نور خدا رو خاموش بکنن، فکر میکنن کاره این، اما خدا نور خودش رو تمام خواهد کرد، هر کی میخواد خوشش بیاد، هر کی میخواد خوشش نیاد. بعد میفرماید که هو الذی ارسل رسوله بالهدى، رسوله بالهدى و دین الحق، خدا پیغمبرش رو فرستاده با دین حق که چی؟ لیظهره على الدین کله، قراره که دین عالم رو بگیره. این همون اتمام نوره، یعنی قراره نور سید الشهدا به نور امام زمان علیهم السلام وصل بشه. چون میدونید دیگه اون لیطف اون نور الله به افواههم، این نور نور امام سید الشهدا علیه السلامه که اینو بارها گفتیم دیگه. چون تو زیارت حضرت میگید اشهد انک نور الله الذی لم یطفع به ولا یطفع ابدا. حسین جان من شهادت میدم که تو اون نوری هستی که میخوان خاموشش کنن ولی نمیشه. حسین نوری که هرگز خاموش نخواهد شد. خب خدا این رو میخواد تمام بکنه. پشت سرش از دینی که قرار، دین ما که قرار عالم رو بگیره صحبت میکنه، یعنی که این نوره تمام زمین رو خواهد گرفت، یعنی نور سید الشهدا علیه السلام به نور امام زمان وصل خواهد شد. اول با سبح لله ما فی السماوات شروع میشه. خدا عزیزه، همه عالم هم دارن تسبیح میکنن. وسطا میاد میگه که یه عده تلاش میکنن نور خدا رو خاموش کنن ولی حالیشون نیست که نمیشه، خدا این نور رو تمام میکنه و دین همه عالم رو خواهد گرفت. از موضع عزت خدا داره حرف میزنه. خدا عزیزه، مقتدره و حکیمه. ضمن این که مقتدره، مقتدری که علکی حالا من یه زوری دارم مردم رو گوشمالی بدم نیست، حکیمانه عالم رو به سمت ظهور خواهد برد. چیزی که داریم میبینیم توی این وانفسای عجیب و غریب دنیا و توی این همه توطئه‌ای که واقعا اگر دست خدا پشت کار نباشه خیلی زودتر از اون چیزی که ما فکرشو بکنیم باید تا حالا از بین رفته بودیم. نه انقلاب اسلامی وجود داشت، نه هیئتی داشتیم، نه همه رو باید جمع میکردیم. با این همه توطئه داخلی و خارجی و واقعا اتاق فکرهایی که سرمایه گذاری های میلیاردی دارن میکنن، فکر میکنن، جدی دارن کار میکنن، شبانه روزی هم دارن تلاش میکنن و واقعا دارن زحمت میکشن تفلی ها. خیلی سعی کردن مثلا تو منطقه ما گفتن اگه ما قراره تو این منطقه مسلط بشیم باید اختلاف باشه، اختلاف قومی، اختلاف مذهبی، اختلاف عقیدهی، اختلاف نم کشوری، هرچی شما بگی فقط اختلاف باشه ما اینجا حکومت میکنیم. خب این اختلافه چجوری باید باشه؟ اول شروع کردن یه کاری کردن، رژیم بعث عراق با ما به جنگ انداختن. 8 سال گذشت، ما جنگیدیم تموم شد. خب الان چه اتفاقی افتاده؟ همون عراق و همین ایرانی که 8 سال با هم جنگیدن توی جنگی که هم اونها ناخواسته بهش مبتلا شده بودن هم ما، الان یه اتفاقی افتاده که همایش 25 میلیونی یعنی بزرگترین همایش دنیا مال این دوتا کشوره، اینا جمع میشن کنار هم بعد برای هم دیگه میمیرن. دست کیه پشت پرده؟ چقدر تلاش شده که مثلا بین ایران و عراق رو به هم بزنن؟ یه وقتی من یادمه همین هیئت آل یاسین اون اوائل که خیلی هم شکل نگرفته بود، یه صبح تاسوعایی ما خودمونم جلسه نداشتیم، یه جایی مهمون بودیم رفته بودیم، بعد ما هم تازه مداح و اینا داشتیم میخوندیم، من یادمه که یه نفر کربلایی اومده بود، مثلا یه نفر با چه زحمتی رفته بود کربلا اومده، بعد مهر کربلا گیر نمیومد. این قصه مال مثلا 20 سال پیشه، خیلی نگذشته ازش. یه نفر اومده بود از کربلا اومده بود، آقا به ما گفتن در گوش ما که مثلا من داشتم مداحی میکردم، گفتن که یه نفر از کربلا اومده. آقا ما اینو پشت میکروفون گفتیم، مجلسی شد، ریخ به هم، گرگه میکردن از کربلا اومده. آقا نمیدونم الان شما میخوای بری کربلا یه خورده خودتو از نظر مالی جمع جور بکنی، پاسپورت اگه داشته باشی یکی دو روز کاراتو ردیف میکنی، یه بلیت میگیری هوایی نجف، 2-3 روزه زیارتاتو میکنی، دوباره هوایی برمیگردی. یعنی امروز اراده بکنی پس فردا بلند میشی میری کربلا، 2-3 روزه هم زیارت میکنیم. یه کی این کارو کرد؟ و من واقعا به بچه هایی که مجردن و هنوز ازدواج نکردن و شاغل هم هستن خصوصا و منبع درآمد دارن، توصیه‌ام اینه که این فرصت رو از دست ندین، چون الان واقعا فضایی که شما گیر که نیستی، پولم که داری خب برو، شده هفته یه بارم بری کربلا برو، ماهی یه بار بری برو، نه سه ماه یه بار بری برو، مناسبتی برو بیا، چون بعدن ازدواج کنی هم گیر میکنی به لحاظ زمان و وقت و اینها، همین که دو تا سه تا آدمید اون وقت میخوای هزینه بکنی خیلی نمیتونی، سالی یه بار اگه بتونی زن بچه تو ببری بیایی دیگه خیلی هنر کردی. ولی الان که شرطش هست واقعا باید آدم استفاده بکنه. اینقدر بوده که اینها مثلا سال اولی که آمریکایی‌ها هنوز مستقر بودن توی عراق و سال اولی که رفتن مردم برای زیارت ارمنین و برگشتن، سال بعدش مصائب مسیح و ساختاری بود. یعنی خود آمریکایی‌ها احساس خطر کردن، چیه این موج حسینی، چیه روزه امام حسین، چیه؟ از اونجا کلیساهای خانگی رو کم کم شروع کردن را انداختن، چون دیدن رو سربازای خود آمریکایی داره اثر میذاره این قصه، مسئله امام حسین براشون سواله، بعد رو اینا داره اثر میگذاره. مصیبت امام حسین علیه السلام دیدن خیلی داره کار میکنه، زود مصائب مسیح رو ساختن به سبک روزه های خانگی که ما داریم، رفتن کلیساهای خانگی رو انداختن، میخواستن یه کاری بکنن که مردم مثلا بگن آقا اگه او مثلا کشته شده اون مصیبت ها رو داشته، اینم اینجوری بلا سرش اومده، اگه اینجوری یه روزه مسیح هم بخونید مثلا، اینا یه گرایشی پیدا بکنن مثلا بگن اونی که اونا دارن ما خودمون هم داریم، در صورتی که تیرشون به سنگ خورد. میخواستن این جلوی این قصه رو بگیرن. ماها متوجه نیستیم، دشمن خوب میفهمه اینها رو، خوب میفهمه که اربعین امام حسین علیه السلام یعنی چی، این روزه‌ای که الان شما نشستید دور هم یعنی چی، و خدا داره این نور رو تمام میکنه، اونا خوب میفهمن. داعش اومد، مردم گفتن وای بیچاره شدیم. تو خود سوریه اتفاقی که افتاد این بود که دیگه اینا تو دمشق هم اومده بودن دیگه، تا نزدیک حرم حضرت زینب بود، چند متری حرم و چند صد متری حرم اومده بودن دیگه، یا چند ده متری حرم حضرت زینب و حضرت رقیه اومده بودن. تو خود دمشق یه عده آدمایی که دور و بر بشار اسد بودن، اینا ساکاشون رو جمع کرده بودن که فرار بکنن، یعنی دیگه کاملا وا داده بودن. ورقو کی برگردوند؟ ظاهرش اینه که ما رفتیم گفتیم آقا میشه مقاومت کرد، سردار همدانی خدا رحمت بکنه، شهید همدانی رفت گفت بابا شما یه دمشق رو حفظ کنید، حلب هم حفظ کنید، بقیهش رو کم کم درست میکنید. ورق برگشت، یعنی رفتن اینا یه خورده قوت قلب دادن به اینا برگشتن. تو عراق هم همچین اتفاقی افتاده بود. عراق بچه های ما رفتن گفتن آقا ما یه تجربه داریم بسیج، این بسیج رو شما بیاید بسیج مردمی شکل بدید، با داعش مقابله میکنیم. اول مقاومت کردن، رؤسا گفتن نه بابا این چه حرفی و بسیج یعنی چی و اینها، حالا به اسمایی که خودشون میدونستن، نه اسلحه میفته دست مردم، مشکلات امنیتی میشه فلان اینها، نه. داعش به یه جایی رسید که وا داده بودن، یعنی کار دیگه تمام بود، کار دولتی های عراق دیگه دست تسلیم رو برده بودن بالا، داشت مسلط میشد، فقط یکی دوتا شهر مذهبی مثل نجف و کربلا مونده بود، واقعا اینو سامرا مسلط شده بودن. جای دیگه یه دفعه آقای سیستانی یه فتوا داد که آقا مردم بیان وسط، مردم که اومدن وسط یه دفعه ورق برگشت، هشت و شعبی درست شد که همین بسیج خودمونه، بچه های مام رفتن شروع کردن آموزش دادن اینها، ورق برگشت، الان شما میبینید وضعیت داعش، اینا از اون ور رفتن به مرز، این ورم به مرز، دیگه تمام کار داعش. هرچند که شاید سر و کلشون چند وقت دیگه از افغانستان مثلا سر بلند بکنن، یا مثلا از لیبی سر بلند بکنن، یه برنامه های اینجوری دارن، اما ما یه جاده‌ای قرار بود بزنیم، یه اتحادی بین ایران و عراق و سوریه اتفاق بیفته و این سه تا مملکت به هم چفت بشه، بعدش دیگه اسرائیله. چون این سه تا وقتی با هم چفت میشن دیگه، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. شد. شما تا قبل از این با عراق و سوریه رفیق بودیم، اما اینجوری با هم نبودیم. ولی الان خود یهودی ها و نمیدونم آدمایی که اطراف حرم حضرت رقیه سلام الله علیه هستن، اینا به ما دارن کمک میکنن، خودشون شدن شیعه حضرت رقیه. حالا یهودیه ولی محب حضرت رقیه شده. قصه شو گفتم جلسات قبل. یریدون ایوت فی اون نور الله به افواه هم، ده میخوان خاموش کنن این نورو با دهانش، هی فوت میکنه. یعنی همه این کاری که میلیاردها دلار خرجی که دارن میکنن سالانه برای اینکه ما رو زمین بزنن، چه به لحاظ نظامی چه به لحاظ فرهنگی، همه رو خدا جمع میکنه میگه یه فوته. در صورتی که با فوت نمیشه نور خدا رو خاموش کرد. خدا این رو تمام میکنه ولو اینکه کسی خوشش بیاد یا نه. بعد پشت سرش از ظهور امام زمان میگه، این لابلای یه حرفی میزنه، میگه بابا من عالم داره تسبیح میکنه، منم عزیز و مقتدرم، تمام. این طرفم من نور خودم رو تمام خواهم کرد و میرسونم به اونجا. کی شما فکر میکردی اینجوری بری عراق بیای، اینجوری بری کربلا بیای؟ آرزو بود. 8 سال بچه های ما گریه میکردن، آخرم ندیدن کربلا رو، شهید شدن، جانباز شدن، از دنیا رفتن. یعنی مگه میشد همچین چیزی رو تصور کرد یه زمانی که ما اینقدر راحت بریم کربلا بیاییم و اربعین همینجور راه میفتن میرن پیاده میان. من تو اربعین ماشین گرفتیم میخواستیم از کربلا بریم نجف با یکی دوتا بچه ها، حالا ما خودمون مثلا میخواستیم بریم که حالا یه ذره دیگه آشنا شدیم اونجا و چند ساله داریم میریم میایم، گفتیم دو سه تا بشیم با هم. مثلا سوار یه ماشین شدیم دیدیم دوتا پیرزن ایرانی بودن. گفتم مادر شما با کی اومدین؟ اینا داشتن از کربلا میرفتن. گفتم خودمون اومدیم. گفتم تنها از ایران اومدین؟ گفتن آره. ویزا گرفتیم، پاسپورت اومدیم، از مرز رد شدیم اومدیم، ماشین گرفتیم اومدیم کربلا، ماشین گرفتیم رفتیم سامرا، کاظمین، باز دوباره اومدیم کربلا، الان داریم میریم نجف زیارت تنها. سبح لله ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. من باورم بشه خدا همه کار است. این وسط خدا یه حرفی میزنه، میگه یا ایها الذین آمنو، میدونید من چقدر قدرت دارم، شما یه کاری بکنید. لما تقولون ما لا تفعلون، چرا چیزی میگید که نمیتونید عمل بکنید؟ کبر مقتن عند الله، خدا خیلی خشمگین میشه از این کار شما. شما یه خورده سعی کنید به چیزایی که میگید عمل کنید. همین. این یه معنای عام داره، یعنی که آقا حرف میزنید عمل کنید، یه معنای اخلاقی داره دیگه. میگی آقا دروغ نگو، خودت هم نگو. میگی غیبت نکن، خودت هم انجام نده. میگی آقا این کار نکن، خودت هم اهل عمل به اون حرفت باش. مرحوم علامه طباطبایی اینجا یه حرفی داره، میگه آدمایی که به حرفی که میزنن عمل نمیکنن دو دستن. اینجوری نیست که همیشه منافق باشن. بعضی وقتا هست طرف اصلاً قصد عمل به حرفی که داره میزنه نداره، این منافقه. ولی گاهی وقتا میخواد عمل کنه، بعضی وقتا زورش نمیرسه به نفس خودش، این ضعیف النفسه ولی منافق نیست. اینو پرانتز داشته باشید که خیلی نگران نشیم. منتو اصلا آیه چی شد که نازل شد؟ یه عده بعد از جنگ بدر وقتی که شهدا رو دیدن، فضیلت‌های شهدای جنگ بدر رو اینا رو پیامبر فرمود، اینا خیلی ناراحت شدن، گفتن که این دفعه اگه جنگی صورت بگیره ما صف اولیم، همچین شمشیر بزنیم پشت به دشمنم دیگه نمی‌کنیم. یه عده آدمایی که از بدر جا مونده بودن. بعد از جنگ بدر کدوم جنگ بود؟ احد. جنگ احد شد، اینا رفتن گردنه رو دور، اسلام داشت پیروز میشد، گردنه رو دور زدن، اون 50 تا کماندار ول کردن اومدن پایین، از پشت حمله کردن. یه دفعه اینا دیدن که ورق برگشته، ما داریم شکست میخوریم، همه اون آدمایی که میگفتن ما وای میسیم همه در رفتن. این آیات مال اوناست در اصل، یعنی اصل آیه مال جهاده، مال مقاومت در برابر استکباره. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، چرا هی میگی مرگ بر آمریکا و مرگ بر نه فلان، بعد توی مقابله و مواجهه که قرار میگیری پشت میکنی، بعد بهت میگن کالای صهیونیستی نخر، میگه نه این کیفیت داره خارجیه، بعد میگی آقا حالا بفرمایید الان مدافع حرم، میگه نه حالا هستن دوستان، بعد میگه حالا حداقل یک کمکی از پشت جبهه بکن، نه حالا یه مقاله بنویس، یه جایی حرفی بزن که بدونن که شما پشت سرشون هستید، نه خیلی هم ما مطمئن نیستیم اینا چی کار دارن میکنن. برعکس یه جایی دارم من میزنم اونا رو. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، چرا حرفی میزنید که نمیتونید عمل بکنید؟ مفهومش این نیست که این حرفو نزنید، مفهومش اینه که عمل کنید، حرفو بزنید عملم بکنید. کبر مقتن عند، خیلی خدا خشمگین میشه، خیلی کبر مقتن عند الله تقریبا شدیدترین عتاب خداست، یعنی سختترین خشم خداست. بعد میفرماید که الذین آمنو اینجوری هن، آمنوها مؤمنین اینجوری هن، که انهم بنیان مرسوس، صفن که انهم بنیان مرسوس، اینها بنیان بنا رو میگن، مرسوس یه بنایی که قدیم مثلا میخواستن بزنن از آهن و نمیدونم چیزهای دیگه میخواستن درست بکنن، لابلای سرب میریختن، سرب داغ، بعد این شکل میگرفت و یه مثلا بنای محکمی، صد که میخواستن بزنن سرب مثلا میریختن، یه جایی که قرار بود چیزی نفوذ نکنه یه چیز آهنی درست میکردن، لابلای سرب میریختن، این میشد مثلا بنیان مرسوس که هیچ چیزی دیگه نفوذ نمیکرد برش. میگه آمنو، آدمای مؤمن اینجوریان که پشت به پشت هم توی صفی کنار هم یه جوری پشت هم وای میسن و کنار هم میستن، مثل بنیان مرسوسن که هیچ چیزی نمیتونه اینها رو از پا در بیاره. اینا هم بچهای مدافع حرمن، ما میشالله بشیم اونجوری محکم، اونجور محکم بشیم. میگه ما از شما هم دو تا کارو میخوایم، به دشمن پشت نکنید، بعد پشت هم باشید، پشت هم باشید، به هم دیگه کمک کنید. فردی حرکت کردن هم خیلی کمک نمی کنه به شما. شما اگه قراره که توی اون پروسه اتمام نور و رسیدن به ظهور امام زمان، توی همین نه تا آیه اول، اولش با سبح لله، آخرش با ظهور امام زمان، اگه قراره توی این وادی قرار بگیرید، همین دوتا کار رو بکنید، پشت به دشمن نکنید و پشت همدیگه باشید، محکم بایستید. بقیهش با منه، بقیهش با منه. شما جلو داعش بایست، همونی که هیچ کس باورش نمیشه شما زمینش خواهی زد. شما پشت هم باشید، شما 8 سال دفاع مقدس سیم خاردار نداشتیم، لباس قواسی نداشتیم، نمیدونم هیچ. آقای رحیم‌پور از قدیم میگفتش که چون ایشون خوشم قواس بود، میگه ما لباس نداشتیم برای آموزش، میگه بعضی از بچه‌های ما میرفتن یه دونه یه دونه میرفتن اروپا مثلا تفریحی، به اسم اینکه ما داریم تفریح میکنیم، میرفتن توی بعضی از این سواحل و اینها یه دونه یه دونه لباس قواسی میخریدن، چون یه دونه رو دیگه گیر نمیدادن، میخریدن میآوردن، دیگه برای جبهه که نیست. بعد مثلا ما 10 تا 20 تا اینجوری لباس پیدا کرده بودیم که فقط آموزش ببینن بچه‌ها. با دست خالی شما پشت هم باشید، بایستید، پشت به دشمن هم نکنید، ما 8 سال جنگ شما رو جلو خواهیم برد. شما پشت هم باشید، بایستید، مطمئن باشید، با همه هجوم فرهنگی و شبیخون فرهنگی و قتلگاه فرهنگی و همه این بساطی که هست، ما شما رو جلو خواهیم برد. یه جمعی باشید کنار هم، نه محرم 2000 نفر، بعد محرم 20 نفر. پشت هم بمونید و فکر نکنید تنهایی میتونید حرکت بکنید. همین. و یه نگاه هم به امام زمان داشته باشید. من می‌خواستم این، چون فرصتمون خیلی گذشت، چند تا آیه بعدش هم یه نکاتی داره، حالا اونا بمونه. یه توصیه دیگه هم هست آخرش، بازم یه قدرت نمایی و یه حرف. ولی توی این بساط وقتی تسبیح موجودات رو و عزت خدا رو میبینی، وقتی خودت رو ذلیل میبینی، عبد خدا میشی، بعد میفهمیم ما باید کنار هم بایستیم، پشت هم در مقابل دشمنا، اون وقت خدا کمکمون کنه، توی این جریان نور الهی قرار بگیریم تا به ظهور برسیم، تایش ظهوره دیگه. یعنی اینکه شما یه نگاه ویژه به مهدی فاطمه داشته باش. ما رفقا خیلی به یاد امام زمان سوز نداریم. ببینید ما الان، من دو کلمه از امام حسین بگم اشک همه تون ریخته. بعد زندگی ما زندگی امام حسینی شده. ببین شماها تو خیابون داری میری یه دفعه ببینی که مثلا یه جایی، چون ما دیگه عادت کردیم، ببینی یه بچه کوچولو، دختر بچه زمین خورد، گریه کرد، باباش بغلش کرد، برای تو روزه است، گریه میکنی، بعد رو این فکر میکنی. یه جایی یه کسی ببینی، مثلا یه بچه کوچیک ببینی که تو سرما مونده و این مثلا یتیم شده تو زلزله کرمانشاه، یه تصویر ببینی اشک جاری میشه. ظلم های این چنینی برای من و شما دیگه، ما داریم زندگی میکنیم با امام حسین. خدا نیاره که ایام فاطمیه و نزدیک فاطمیه باشه، مثلا شما تو خیابون ببینی یه زنی زمین خورد، سری میری توی فضایی دیگه که خودت میدونی. شما دیگه با روزه زندگی میکنی، فقط کافیه یک کلمه از حضرت زهرا، یک کلمه حضرت رقیه، یک کلمه امام حسین، میریزی به هم دیگه. اما با امام زمان خیلی ارتباط اینجوری نداریم، این یه ضعف. ما گاهی هفته به هفته یاد امام زمان نمیافتیم، گاهی ماهی یه بارم یاد امام زمان نمیافتیم، گاهی یه گوشهی بشینیم یه اشکی بریزیم برای مولامون خیلی کم پیش میاد. اما پیش میاد که زیارت عاشورا بخونیم تا میگی السلام علیک یا ابا عبدالله، اشک جاری بشه. او خیلی خوبه و اون دست منو تو امام، دست امام زمان خواهد گذاشت. اما یه خورده با امام زمان ما باید انسمون بیشتر بشه. بچه ها آقامون تنهاست، همین، همینو میخوام بگیم. اینو باور بکنیم و باور بکنیم که هیچ راهی غیر از دامن امام زمان نداریم. اگه این ارتباط عاطفی اینجوری شکل بگیره با امام زمان، اون وقت خواهی دید که چقدر راحت میشه بعضی از گناهایی که ما باهاش درگیریم خیلی راحت کنار بذاری. چون تا میای انجام بدی میگی که آقام پس چی؟ وقت شب جمعه آقام میخواد صورت به خاک بذاره گریه کنه. تا میخوای انجام بدی میگه که پس امام زمان چی؟ الان دلش میشکنه، دل مادرش زهرا رو شکوندن تو همین روزا تو مدینه، بس. دل زینب کبرا شکست، بس. خوب دارید عشق میریزید، عشق بازی میکنید، نمیدونم ادامه بدم همینجوری حرف بزنیم. آقا جان ما خیلی نوکر خوبی نیستیم، اما میتونیم قسم بخوریم، به مادرت قسم، دوست داریم آقا. و هرچی هم نگاه میکنیم غیر شما کسی رو نداریم، هیچ کس. اگه از شما یه جا فاصله بگیریم بیچاره ایم. خودت آقا این فاصله رو کم کن، خودت کم کن. این ایام دیگه ایامیست که بازم سال روز امامت امام زمان و بعد از شهادت امام عسکری باز همه شاد میشن، جشن میگیرن، میگن سال روز تاجگذاری امامت امام زمان. بالاخره ما این روزا از شما یاد نکنیم کی باید یاد کنیم؟ یه دفعه یادمون میفته اه دو ماه محرم و سفر با امام حسین زندگی کردیم اما زیادم دعا نکردیم. من رسیدم کنار ذریح امام حسین اما یادم رفت برات شما دعا کنم. کم دعا کردیم، کم یاد کردیم. آقا به مادرت این فاصله رو کم کن. این عشق انس شما با امام زمان خیلی لذت بخشه، خیلی تماشایی. خدا میدونه، خدا میدونه. من دوست ندارم اینو به همش بزنم، یه دفعه بریم توی حال دیگه. خودت با آقا حرف بزن، درد دل نداری باهاش. آقا سامر را خیلی دنبالت گشتم.